أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جایی است که اطراف علم اجمالی در طول هم باشند، که اگر حکم متقدم معین شد، اون متأخر دیگه مشکلی ندارد. بند اون منوط اون حکم متأخر به حکم متقدم طولیان. مرحوم آغازی ها در طولیین اشکال نقضی مطرح کرده بر مسلک علیت. اطراف علم اجمالی یا به فرمان دو طرف علم اجمالی طولیان به همین معنا، نه اصلشون طولیان و اصلشون که در مثبال اصول می فرمونده این تسامحی داره، حالا معلوم میشه. خود این دو تا حکم طولیان که اگر حکم در رتبه متقدم مشخص شد، نوبت به این متأخر نمیرسه. روی این حسابه که اون فرع فقهی که آبی داریم، ترابی داریم، منحصر و علم داریم، یکی از اینها نجس است و تراب اثرش فقط تیمم است. مثل این که تراب مالی آقایی است، فقط اجازه میده شما تیمم بکنی. اینجا یکی این دوتا حکم میشن طولی. علم اجمالی دارد یا این آب نجس است یا اون تراب، که اگر در ناحیه آب اصالت و طهاره جاری کردیم که واجب می شود وضو، دیگه نوبتی به وجوب تیمم نمی رسد. اصالت طهاره را جاری کردی، شما می شی متمکن از وضو، وضو واجب می شود. در ناحیه تراب دیگه مجالی برای اصل نیست. همیشه در احکام طولی اگر اصل در متقدم جاری شد، نوبت به اصل طولی هم دیگه، مقتضی طولیت دیگه. همیشه در احکام طولی اصل در مترتبون علی، در متقدم بلا معارضه. این که فرض بکنید تراب اثر دیگه هم داره، جواز سجده، این خروج از محل بحثه. اون جواز سجده در طول طهارت ما نیست، فقط اون وجوب تیمم در طوله، نه جواز سجده. اینه که اگر اون تراب اثر دیگه هم داشت مثل جواز سجده، بحث نداریم که اصالت طهاره در ما تعارض میکنه با اصالت طهاره در تراب. اصالت طهاره در ما اصالت طهاره در تراب را بی اثر نمی کنه، به خلاف اونجایی که فقط یک اثر داره، فقط تیمم. اونجا اگر اصالت طهاره در ما جاری کردی، اصالت طهاره در تراب بلا اثر دیگه، لق و مجالی برای اصالت طهاره در تراب نمی مونه. اصلا ما همین رو میخوام بگیم، اصل طولیه نگیم، اصلا حکومت اینجا نیست ها. اصال طهاره در ما که جاری میشود مجالی برای اصال طهاره در تراب نیست، چون لغو است، صحبت حکومت نیست. نه دیگه، اصال طهاره در ما موجب میشه که اصال طهاره در تراب لغو بشود. خب اون اطلاق کل شئ طاهر این را میگیره، مانع نداره، شمولش مانع نداره، چون به شمولش او را از مانعیت میندازه. نه ربطی، اصلا ربطی به اون نداره. حالا بذارید محل بحث دوتا حکم طولی هن. معنای دوتا حکم طولی همی که آغازی ها گفتیه، گفت اگر اصل جاری شود در طرف دین نداری فوجب الحج، یا براءت جاری شود از وجوب دین وفا به دین فوجب الحج، یا نه حالا قاعده طهارت جاری کنین در ما که امثله کثیره هم در فقه داره ها، احکام طولی امثله کثیره در فقه داره، مثل این که نفقه اقارب واجب است اگر اضافه بیاد از نفقه، اگر نفقه زوجه مقدم است بر نفقه اقارب، این وقتی واجبه که دیگه اون وجوب نداشته باشه. اگر شما یه نفقه داری، نه باید با زوجه بدی، نوبت با منتفی میشه وجوب وفای وجوب نفقه به اقارب. به نظرم مثال زده مرحوم آغازی ها، نظر کرده اگر فلان چیز مثلا اگر فلانی نبود این کار رو بکنم، شک دارم بود یا نه، استصحاب میگه نیست، فیجب مثلا، یا اگر فلان کار از من صادر شده بود چنین کاری را بکنم، شک داره صادر شده، نه استصحاب میگه صادر نشده، فلا یجب. طولیان که با اصل در متقدم مجالی برای اصل در متأخر، چه بسا اثبات، چه بسا نفع بشود، و چه بسا مجال اصل نداشته باشه، نه نفی نه اثبات، مجال مهم اینه. همیشه در طولیین اینجوره، یکیش مجرای اصله، به لحاظ همون حکم طولی، نه سایر احکام. این که ما بحث آب و تراب را ببریم که تراب تارتن یک اثر داره، تارتن آثار، اگر آثار متعدد داره اصلا محل بحث خارجه. مرحوم آغازی ها مورد نقضش احکام طولیه، به لحاظ همون احکام طولی، همیشه در احکام طولی اینجورن دیگه، خاصیت احکام طول، معنای طولیه دینه که اگر حکم در متقدم منقع شد اون متأخر نوبت بهش نمیرسه. اینه که گیر کرده گفته در احکام طولیه اصل بلا معارض مجال دارد، علم اجمالی هم هست، بنابر علیت چطور حلش بکنیم؟ علیتی ها اصل در یک طرف را گفتن ممنوعه، اینجا علم اجمالی داری، همه میگن اصل در یک طرف جاریه، اصل در متقدم جاریه و متأخر حکمش یا مشخص میشه یا مجالی برای اصل در متأخر نیست. مرحوم آغازی ها تلاش کرده که این مشکله را حل کند و فرمود که طولی ها سه قسمن، اون درست میگه، تارتن متأخر بر وجود واقعی یا عدم واقعی متقدم مترتب است، و اخرى بر وجود و عدم اعم از واقعی و ظاهری که خود حکمه، و ثالثتا حالت حکم، تنجز اون، تنجز حالت حکم. حکم واقعی، حکم واقعی و ظاهری، حالت حکم تنجز. فرمود در هر ست فرض که ان دیگه همه را حل کرده، در هر ست فرض اشکالی بر قائلین به علیت نیست. در هر ست فرض فرموده یا علم اجمالی انحلال داره. خب ما میگیم در فرض انحلال اصل بلا معارض جاری میشه، بس علیتیا در جایی که انحلال پیدا نکنه. در دو صورت اینها میگه انحلال، در یه صورتی دیگه میگه که اصلا علم قابلیت تنجیز را نداره. علیتیا در علمی میگویند ترخیص در بعض اطراف محاله که اون علم شرایط تنجیز را داشته باشه، علمی باشه که بتونه تنجیز بیاره، و الا در خارج از محل ابتلا شما علم داری ولی قابلیت تنجیز نداره. اونجا شما میتونی در داخل از محل ابتلا اصل بلا معارض جاری بکنی. در دو صورت دیروز بیان کردیم، در دو صورت انحلال است، در یک صورت عدم قابلیت تنجیز. ولیکن این تلاش مرحوم آغازی ها و سعی به ذهن ما سعی زیادی کرده، خیلی فکر کرده، رفته سراغ اقسام و انواع نحوه ترتب و هر کدوم را برایش جوابی پیدا کرده، به ذهن میاد که اینا تکلفه، تعسفه. اما در اون قسم ثانی که پر واضحه و خیلی واضح هست، اون اول مقدم بداریم. اصل غیر تنزیلی اصول عملیه را تقسیم میکنن به تنزیلی و غیر تنزیلی. تنزیلی اونه که در موضوع جاری بشود، تنزیل بکنه موضوع را به منزله واقع، مثل استصحاب. استصحاب عدم دین میگه تنزیل میکنه تو را به منزله که دین نداری. غیر تنزیلی اونه که فقط در محمول جاری میشه، در حکم جاری میشه، کار نداره که حالا موضوع محقق یا نه. میگه شک داری که، شک داری خمره یا نه، نمیگه این خمر نیست. استصحاب عدم خمریت میگه خمر نیست، او تنزیلیه. اگر استصحاب نداشتی براعت میگه کل شئ لک حلال، حلاله فقط برا. در اصول غیر تنزیلیه که اصلا کلام مرحوم آغازی ها مفهوم نمیشه. در اصول غیر تنزیلیه اینجور گفت وقتی براءت جاری بکنی از وجوب وفا به دین، شک داری دین داری یا نداری، براءت جاری بکنی از وجوب وفا، ای ثابت میکنه وجوب حج را که مترتب بر عدم وجوب وفاست ولو ظاهرا. براءت از عدم وجوب وفا در رتبه قبل اثبات میکنه وجوب حج را. وجوب حج تکلیفه. خب وقتی شما حجت داشتی در یه طرف بر ثبوت تکلیف، علم اجمالی منحل میشه. گذشت در بحث انحلال، ینحل علم اجمالی به قیام الحجت تفصیلیه على بعض الاطراف، ولی اون حجت تفصیلیه اصل عملی باشه. درسته. اگر شما شک علم داری یا این نجسه یا اون نجسه، ولی اون یکی استصحاب نجاست داره، اما استصحاب نجاست این علم رو منحل میکنه. اینجا هم میگه که براءت از وجوب و فایدین اثبات میکنه حکم اون طرف را. فیجب حج فنحل العلم. ما میگیم که ینحل العلم بعدش میگه در رتبه سابقه فینتفی وجول وفا. اینو نمیتونیم بفهمیم. الان میخوایی وجوب وفا درست کنه دیگه، عدم وجوب وفا درست بکنه، میخوای اصل عدم وجوب وفا، اصل بلا معارض رو درست کنه. میگه این اصل بلا معارض در رتبه قبل تکلیف رو اثبات میکند، و تکلیف را که وجوب حج علم اجمالی منحل میشه پس منتفی میشه وجوب وفا. میگیم بابا این وجوب وفا اگر خواسته بشه منحل بشود باید اول خودش جاری بشه، این رتبش متقدمه، باید اول براءت نفی بکنه وجوب وفا را تا منحل بشود. ایشون میگه براءت اول منحل میکنه وجوب وفا را، اول علم را منحل میکنه، حج را واجب میکنه، بعد جاری میشود. اصلا نمیفهمیم واقعش. میگه در رتبه سابقه، میگه ما به غرض اثبات تکلیف، ولی وقتی اثبات تکلیف میتونه بکند که خودش مجال داشته باشه. مجال داشتن خودش را منوط میکنه به اثبات وجوب حج. ببین اینا براءت از وجوب وفا، براءت از وجوب وفا در یک زمانه این قبول داریم، در یک زمان میخواد براءت از وجوب وفا در رتبه سابقه علم رو منحل بکنه، در رتبه لاحقه خودش یعنی مستحکم بشه بعد قرار پیدا بکنه. میگیم بابا نمیباید اول خودش بعد انحلال، نه به انحلال خودش جاری بشه بعد. یه رو نمیفهمیم. این که تو ذهن ما پر واضحه که این حرف آغازی ها در قسم ثانی مجال نداره، اما قسم اول، قسم اول صورتی داره که استصحاب میکنیم عدم دین را، عدم دین را در وجوب نه در موضوع استصحاب میکنیم عدم دین را، بعد با این استصحاب عدم دین ثابت میشه وجوب حج، بعد که ثابت شد وجوب حج علم اجمالی منحل میشود، بعد ثابت میشه عدم وجوب وفا به دین. استصحاب عدم دین که اصلا نافیه، به لحاظ عدم وجوب وفا نافیه، نفی میخوره میشه به حکم، و الا ممکنه بعضی وقت نفی موضوع اثبات حکم بکنه. مرحوم آغازی ها میگه استصحاب میکنی عدم دین را، یترتب علیه وجوب الحج و ینحل العلم فیثبت به عدم وجوب وفا به دین. بگیم اینم نه هیچ وجهی نداره، نه در عرض همان استصحاب عدم دین دو تا اثر داره. اثر اولیش اگر نگیم عدم وجوب وفا به دینه، لااقلش این نیست که وجوب حج اثر متقدم باشه این متأخر باشه. این که مرحوم آغازی ها اثر اثباتی را، وجوب الحج را متقدم در رتبه سابقه قرار داده، عدم وجوب وفا به دین را در رتبه متأخر قرار داده، نه اینم وجهی ندارد. تقدم تأخر رتبی نکته داره، وجب باید داشته باشه. استصحاب عرفیش همینه، استصحاب عدم دین اثر اولیش فلا یجب الوفا بهی، بله فیجب الحجم هست، اما این که وجوب حج اثر رتبه متقدم باشه بعد با اون اثر در رتبه متقدم علم منحل بشود، فلا یجب الوفا، نه اینا هیچ وجهی برای تقدم و تأخر این دو تا اثر وجود نداره. این که مرحوم آغازی ها اینجور ادعاها را درست کرده، نه اینا بیان نداره. تمامش بکنیم. و اما میخوایم بحث تمام بشه، و اما قسم ثالث، قسم ثالث مرحوم آغازی ها آمد گفت که اصلا علم قابلیت تنجز ندارد. ما مهم نیست قسم ثالث رو بتونیم جواب بدیم یا نه، برای نقض از همون قسم اول دوم، چون قسم اول دوم در فقه شایع، در فقه اون قسم همون اولیش بیشتر از همه است. اون که میگه خود مثالی که میزنم نظر کردم اگر فلان شی محقق نشد، اون تنجز نیست، اون مترتب کرده نظر را بر عدم واقعی اون شی. نه در فقه همین جوریه، در فقه وجوب حج منو مترتب شده بر این که شما مستطیع باشی. معنای مستطیع باشی یعنی دینی نداشته باشی، زاد راحله داشته باشی، دینی نداشته باشی، معنای مستطیعه. در فقه اون قسم ثالث ما که تو ذهنمون نیامده قسم ثالث را اونجور بگیم، برای نقض کلام آغازی ها در همین دو قسم هم ناتمام باشه کافیه. نه قسم ثالث نیست، ظاهر خطاب مستطیع یعنی واقع. حالا اون ما تو ذهنمون اونه، ولی متعارف همینو میگن، میگن که بر واقعش میگن کش میشود حجش، حجت ما گفتیم بعید نیست. در فقه اونی که متعارفه همینه. ولی حالا قسم سوم هم شما بگید نه مستاقش همین حج که لله علی الناس حج البید من استطاعه، استطاعت رو که معنا کنیم یعنی عدم تنجز، عدم تنجز معنا بکنیم. این که مرحوم آغازی ها فرموده علم در اینجا قابلیت تنجز ندارد در دو طرف، اولا اینو این واضح باشه، این علم مرحوم آغازی ادعا داره اینجا قابلیت تنجز نداره، در اون دو صورت داره، فرقش واضح باشه. چرا در اون دو صورت داره در اینجا نداره؟ اینجا که ندارد، قابلیت تنجز نداره، یکی را منجز کرد دیگه نوبت محال تنجز طرف متأخر. نکتش اینه که منجز کرد، این علم به تنجز پیدا می کنید. تنجز همیشه هم را علمه، احراز میکنی تنجز را، وقتی احراز کردی تنجز را احراز میکنی عدم تکلیف را، احراز میکنی عدم امکان تنجز را در اون طرف. این که یک طرف منجز شد طرف آخر، حرفای آغازی های داریم توضیح میدیم، این که منجز کرد یک طرف را، طرف آخر از قابلیت تنجز میفتد، نکتش میگه اینه. به خلاف اون دو تا صورت، اون دو تا صورت احتمال میدید دین، احتمال میدی حج، هم احتمال دین میدی هم احتمال حج میدی. اگرم منجس شد، یک یه طرف رو فرض کن منجس شد، اگر یه طرف منجس بشه وجوب وفا، باز هنوز احتمال وجوب حج هست، شایدم دینی نداشته باشم. اونجا دوتا احتمال ها کار سازن، وجوب حج مترتب است بر عدم دین. شما دین را منجز بکنید، باز هنوز احتمال وجوب حج میدی. دوم هم همین جوره، شما هر کار بکنید، باز چون احتمال تکلیف میدی، این علم نمیاره که اون طرف منتفیه. در تنجز علم میاره اون طرف منتفیه، ولی حالا اجازه بدید شما، ولی در قسم اول میگه نه، احتمال تکلیف در هر کدام هست، تنجز و عدم تنجز یک طرف احتمال تکلیف را نمیبره. اینجا تنجز یکی احتمال تکلیف را میبرد، آغازه اینو میگه. اینجا تا منجز شد دیگه احتمال تکلیف، چون قطع داری به تنجز، وقتی قطع داری که تنجز داره، پس قطع داری که موضوع وجوب حج منتفیه. مرحوم آغازی ها فرق گذاشته بین قسم سوم و قسمین الاولین. در قسم سوم گفته اگر مترتبون علی، متقدم، متنجز شد، محال تنجزه، چون قطع به ارتفاع پیدا می کنی. به خلاف اونجا گفته قطع به ارتفاع پیدا نمی کنی. این فرمایش مرحوم آغازیا که فرموده این در صورت ثالثه اگر متقدم متنجس شد، محال تنجز اون متأخر، این حرف درستیه. ولیکن سابق بحث کردیم، علم اجمالی اون معلوم بالاجمال را منجز می کند. ببینید حرف خوبه یا نه. علم اجمالی معلوم بالاجمال را، علم اجمالی میگه اون نجاستی که در بینه علم اجمالی داری، مخالفتش کنی استحقاق و بد داری. شما اگر یکی را خوردی او پاک در آمد، نه استحقاق و بد نداری، مگر از باب تجری. اگر یکی را خوردی و همون نجس بود، استحقاق و بد میاد، چون معلوم الاجمال در او آمد. علم معلوم بالاجمال را منجز می کند. علم میگه اگر اون نجس را که میدانی اجمالا مرتکب شوی، استحقاق و عقوبت برو داری. این عقل که میگه احتیاط کن، میگه احتمال که اون متنجس اینجا باشه، پس اینم ترک کن، احتمال اونجا باشه ترک کن. وجوب احتیاط به خاطر احتمال انتباقه، اما منجز اون معلوم به اجماله. این طرف منجز نیست، این خوب نه واقع، پس اون واقع منجزه نه طرف. اونی که ما نیاز داریم در تأثیر علم اجمالی اینه که معلوم بالاجمال قابل تنجز باشد، معلوم بالاجمال قابل تنجز باشد. و علم اجمالی اون معلوم بالاجمال را منجز می کند. این که مرحوم آغازی ها فرمودک اگر منجس شد در این طرف، در متقدم، تنجس در متقدم تنجس متأخر را مستحیل می کند، این درسته، ولی متقدم منجس نمی شه، معلوم بالاجمال منجس می شه. او اگریه، اگر اینجا باشه، همین اگر، همین احتمال، عقل میگه احتیاط کن. یه بحث ها، یه بحث مهمیه. نه تنجس دیگه بابا، دو تا تنجس که ما نداریم که. نه واقع صحیحش اینه، واقع در هر طرف باشه منجزه، چون واقع در هر طرف باشه منجزه، پس احتمال میدی اینجا یا احتمال میدی اونجا، یا عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، هیچ کدام را محتمل، شاید اینجا باشه، محتمل ضرر، نه تنجس شاید نیست، نه تنجس قطعیه، شاید نیست. اون معلوم الاجمال را به عهده شما آورد. فرمایش مرحوم آغازی ها تو ذهن ما اینه که علیت براش خیلی مهم بوده، حالا یا این که واقعا بهش رسیده لمس کرده، یا نه از باب خلافن ناینی دیگه باید دفاع بکنه از علیت. مرحوم آغازی ها چون خیلی براش علیت مهم بوده، قابل رفعیت نبوده، این بیانات غیر تام را مرتکب شده. نه ما تو ذهنمون مسلک اقتضای پر واضحه، این مسلک اقتضا در ذهن ما پر واضحه، علیت دست بستن مولایه. ما که در مخالفت قطعیشم خیلی برای من صاف نیست ها، که نتونه شعاره در هر دو اذن بده، حالا اونجاش سلمنا و قلایی نیست مثلا، اما در یه طرف اذن بدهد شعاره مقدس، کسی بگویه نمیتونه، در نظر ما اینه، نمیتونه در مخالفت تکلیفش در یک طرف اذن بده، به نظر ما از فقه دوره. هر کی حرفا معمولا همینایی که از فقه خیلی به فقه ارتباط ندارن، مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم آغازی ها، اینا میگن علیت. نه اینکه شارع مقدس میتونه در بعض اطراف علم اجمالی اذن در مخالفت بده، تو ذهن ما پر واضحه که مرحوم ناینی اصرار داشت، و این که مرحوم ناینی گفت مصداق نداره، میتونه ولی محقق نشده، این رو سابق گفتیم، گفتیم نه، هم ما در اصل مختص گفتیم محقق شده، و یکشم همینجا خود ناینی قبول کرده، اینجا خود مرحوم ناینی در اینجا قبول کرده، گفته با جریان اصال طاره در اون فرض انحصار، انحصار تراب در تیمم، با جریان اصال طهاره مجالی، لق و اصال طهاره در تراب، پس اصال طهاره در ما جاری میشه بلا مارد. هر کجا اصل در یک طرف علم اجمالی جاری شد بلا معارض، کما فی طولیین، دیگه قید نداره، کما فی طولیین معناش واضح باشه، همه جا طولیین اصل در متقدمش بلا معارضه. حالا یا چون حاکم بر اصل در متأخره، مثل عدم وجوب و عدم دین، حالا که دین نداره فیجب الحج، یا از باب حکومته، یا نه اصل بلا معارض، اون معارض نداره، چون لغو اصلا، مثل باب ماء و تراب، اگر اصالت طهاره در ماء جاری بشود، اصالت طهاره در تراب لغوه، لذا ما نگفتیم اصلا طولی باشن، نه، اصل طولی به ذهن میزنه یعنی حاکم محکوم باشن، نه، ما میگیم حکما طولی باشن، حکمها طولی باشن که همیشه در احکام طولی با جریان اصل در متقدم نوبت به اصل در متأخر طولی هم دیگه، معنای طولی نه، با وجود اگر او حالش معلوم شد نوبت به حالی نمیرسه دیگه. حالا نمیرسه از بابی که اصل در اون بلا اثره، که آقای خویم داره دیگه در دوران امر بین نجاست ما و تراب، یا از باب این که اصلش محکوم اصل در متقدمه. یک نقطه بسیار مهم در متباینین همینه، اساس این خیلی مهمه که آیا در علم اجمالی در متباینین اصل بلا معارض جاریه یا نه. علیت یا میگن نه، بارها عرض کردیم اقتضایان نسبت به حرمت مخالفت علیتی هن ها، منتها سیاقت کلامشون ادبیاتشون فرق میکنه. علیتی ها میگن چه حرمت مخالفت چه وجوب موافقت، علم علت، نمیشه اذن صادر بشود در اطراف علم، نه در همه نه در بعض، از این برمیان علت. اقتضایا میگن نه، ما علم یعنی چی، علت یعنی چی، بگو اصل جاری میشه یا نمیشه، نسبت به مخالفت قطعیه چون اصول متعارضن مؤمن نداریم واجب است احتیاط. همیشه متعارضن، نمیشه متعارض نباشن، این معنای علیت، علیت برای حرمت مخالفت بنابر اقتضا، اقتضایی اینجور صحبت میکنن، اقتضایی را که ما میگیم نسبت به حرمت مخالفت علیتیان، یعنی اونا میگن که منشأ وجوب احتیاط عدم تعارض اصوله، این تعارض اصول همیشه هست، دوتاشون هیچ وقت جاری نمیشون، و اما یکیشون وقتی ما دائر مدار تعارضیم، اگر یه جایی شد که یکی موضوع داره یکی نداره، در جایی که هر دو موضوع دارن لا مجال برای اصل، اما در جایی که یکی موضوع داره یکی نداره، مثل طولیین مثلا، اینجا نه، عیبی نداره، اصل بلا معارض در یکی جاری می شود. هذا تمام گفتیم مرحوم آقای خویی بحث را فقهی مطرح کرده، در اون مسئله آب و تراب تفصیل داده که اونا جاش فقه کار نداریم، ما به عنوان مثال از او استفاده کردیم و گفتیم این بحث هم در فقه امثله زیادی داره، فقط بحث قاعده طهارت نیست، در دوران بین ما و تراب. هذا تمام الکلام در مقام اول بحث اشتغال، که واقعا بحث دقیقی بود، اگرم شما بعضا دیدید حل نمیشه، بله حق داشتید، یه بحث دقیقیه، خیلی باید کار بکنید، اونا که اهل فکر بودن خیلی کار کردن، ما هم سعی کردیم که تمام مباحثی که راجع به این علم اجمالی میشه و مرتبط به فقه مطرح بکنیم، تنبیهات زیادی مطرح کردیم، یا حالا چه مقدار تونستیم حق مطلب را ادا بکنیم یا نکنیم و قضاوتش دیگه با شمایه. انشاءالله روز شنبه بحث جدید را شروع میکنیم، یه مقدار سبکتره، بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی که محل انظار ملاحظه بفرمایید.